راجع به مطلبی بود که حضرات به مناسبت بحث تعلم در اصول مطرح کردن و بحث فقهیه، یه مقدارکی هم نسبتاً از بحث خارج شدیم، لیکن دیگه خب چاره‌ای نبود در این مطلب. و اون بحث راجع به این بود که مواردی گفتن در احکام شرعیه حکم به خاطر جهل عوض میشه، ولو جهل ان تقصیرن. البته اینکه جهل ان تقصیرن باشه روشن نیست، حالا به هر حال اصل مطلب روشن بشه تا بعد ببینیم حالا جهل ان قصورن یا تقصیرن. عرض شد که دو مورد رو دیروز متعرض شدیم و توضیحاتش رو عرض کردیم. راجع به قصر در نماز بود، عرض شد مشهور بین فقها و مصدرش هم عرض کردیم و تاریخش رو، که اگر جاهلا نماز قصر رو تمام خوند درسته، اگر عالما نه. عرض کردیم این مطلب تاریخش رو، روایتش رو، کتابش رو، مصدرش رو، سیر تاریخیش در فقه شیعه و حدیث شیعه به اینجا رسیدیم که انصافا روشن نیست، وضع مصدر خیلی روشن نیست فعلا، مضافا این که دلالتش هم روشن نبود که دیروز توضیح دادیم. این راجع به بخش اول، که البته خب دو صورت داره، یا در مورد تمام قصر رو کنه، گفتیم اینو قائل نیستن، حالا در بعضی عبارات بود اما قائل نیستن، و عرض کردیم روایت هم داره، نخوندیم روایتش رو چون دیگه نمیخواستیم وارد بحث فقهی بشیم، لیکن اونی رو که قبول کردن مسئله به اصطلاح تمام در مورد قصر. مورد دوم که گفتن پس اون مطلب که اونجا با جهل درسته، با جهل اونجا تأثیر نداره، علم و جهل اونجا تأثیر نداره. مطلب دوم در مورد روزه است. عرض کردیم در مورد روزه هم قولی بوده که در حال مرض یا سفر اگر روزه بگیره جاهلا روزش درسته، اما این فتوا نیست فعلا، این در کتاب فقه و رضا آمده، دیروزم خوندیم در این کتاب جامع الاحادیث جلد 11 صفحه 515 هم آورده، صفحه دیگری هم اینجا ایشون این رو آورده، در بحث مرض هم این روایت رو ایشون آورده. مضافاً این که در مسئله در بحث صلات هم باز از فقه الرضا نقل کرده و در فقه الرضا به عنوان رویه، بله به عنوان رویه، نمیدونم حالا این روایت میشون از کجاشون، فعلا در اختیار ما نیست، این روایتی که ایشون نقل فرمودن فعلا در اختیار ما نیست. بله در باب مرض یک روایتی داریم، حالا نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، دو تا روایت در باب مرض داریم در این جامع الاحادیث جلد 11 صفحه 502 و 3 و هر دو هم از منفردات مرحوم شیخ طوسی است قدس الله نفسه، کسی دیگه نگفتم تو برمیگرد هداش به عقبت ابن خالد، قال سألت ابا عبدالله عن رجل صام و هو مریض، قال تم صومه ولا یعید. البته اینجا صام داره، اونجا داره صام رمضان، دو نسخه داره، ما این داریم این روایت، اما جاهلش نداریم، اینی که در کتاب تو فقه و رضا آمده جاهل نداریم. حالا راجع به مرض که فعلا محل کلام هم نیست، اما راجع به سفر عرض کردیم چند تا روایت داریم که اگر در حال سفر جهلن روزه گرفت روزه او درسته. البته در باب سفر چیزش هم داریم، یعنی عکسش در این صفحه 513 حدیث شماره 34 مرحوم شیخ طوسی منفردن عن معاویه ابن عمار قال سمعت یقول اذا صام الرجل رمضان فی السفر لم یجزه و علیه الاعاده. این مطلقه، عالم جاهل مطلق، اما اونی که مقید به صورت جهله عرض کردیم چند تا روایت داریم، یکیش رو دیروز خوندیم حدیث حلبی کتاب عبیدالله حلبی، عرض کردیم ما چند نفر داریم از حلبی ها که دارای کتاب هست، یکی محمد برادرش عبیدالله، یکی یحیی است، لکن این کتابی که در اون زمان ها حتی شاید تا زمان قرن پنجم هم ششم هم موجود بود و معروف بود، میگفتن کتاب حلبی، همین کتاب عبیدالله، حالا حقیقت این کتاب و وضعشون یک شرح خاصی داره که جاش اینجا نیست دیگه، طبیعتا در محل خودش. علی‌ای‌حاله جزو کتاب‌های معروف بین اصحاب ماست، کتاب حلبی. البته خب طبیعتا مثل هر کتاب دیگری بعضی روایات مشکل داره که باید حل بشه. علی‌ای‌حاله این روایت حلبی رو مشایخ ثلاثه نقل کردن، هم مرحوم کلینی و بعد مرحوم صدوق و بعد مرحوم شیخ طوسی، هم از کتاب کلینی نقل کرده و هم مستقلن راه دیگری خودش. طرق متعدد بشه از انا ابی عبدالله قال قلت له رجل صام فی السفر، عنوانش صام فی السفره، معین نکرده چه روزه ای رو گرفته، صام فی السفر. فقال امکان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها عن ذلک، اگر نهی به اون رسیده فعلیه القضاء و ان لم یکن بلغه فلا شیء علیه. این متن روایت حلبی. لکن مرحوم شیخ طوسی منفردن، این دیگه کلینی و مرحوم صدوق با ایشان نقل نکردن، از سندش معتبره به هر حال، از دو راه هم نقل کرده، البته یک راهش از راه کتاب سعد، کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله. عرض کردیم این کتاب خیلی شذوذ داره انصافا، اعتماد و انفراد شیخ هم هست غالبا، یعنی اگر فرض کن نباشه انفراد به این معنا که ممکنه مرحوم صدوق هم نقل کرده، اما حالا از کتاب سعدی یا چه دیگهش نمیده، و کلینی که اصلا روایت سعد نقل نکرد. و یک سند دیگه هم از راه کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نوادر المصنف یا مصنفین، متاسفانه این هم از انفرادات شیخه، مرحوم کلونی از این کتاب اصلا نقل نکرد. آجام
که همون نیست که صدوق توی مقدمه آورده گفته از کتب مشهور و معتمد.
چرا؟ چون صدوق این کتاب از استادش ابن ولید شنیده، ابن ولید انتخاب کرده، شیخ طوسی چون غالب و حجت خبر انتخاب نکرده، فرقشون اینه. لذا خیلی روایات ما از طریق سعد داریم، که البته روایات سعد منحصر به همین کتاب الرحمه است، تو که روایات در تهذیب هست در غیر از این پنج باب. کتاب الرحمه پنج کتاب بوده، اصطلاحا کتاب طهارت بوده، صلات بوده، صوم بوده، زکات و حج. اون چی که شیخ طوسی نقل کرده از همین هست. نجاشی با این که میگم نجاشی مرحوم کلینی با این که شاگرد سعده، از سعد در کتاب حجت تواریخ الائمه نقل میکنه، اما در فقه اصلا از سعد نقل نمیکنه. شیخ صدوق هم عرض کردم مواردی ازش نقل میکنه، در همین مشیخه شیخ صدوق که حدود 400-420 تا اسمال، دقیقا شمارش تو ذهنم نیست، این نگاه نکردن که تو اسم تو ذهنم نمونده، حدود 400-400 خورده ایست، شاید حدود 100 موردش سعده، یعنی یک ربع مشیخ الان وجود سعد. لکن با تمام این احوال روایاتی هست که شیخ از سعد آورده و صدوق نقل نکرده. خب این طبیعتا معناش اینه که کتاب سعد با اینکه جزو کتاب مشهوره بوده، مقداری از روایاتش پالایش شده، حذف شده، حتی خود صدوق هم حذف کرده. و حذف صدوق قاعدتا باید به خاطر استادش مرحوم ابن الولید باشه قاعدتا. علی‌ای‌حاله شیخ طوسی منفردن از دو کتاب اینو نقل کرده، یکی کتاب رحمه سعد بن عبدالله، یکی کتاب نوادر المصنف یا نوادر المصنفین محمد ابن علی محبوب. هر دو هم شذوذ دارد. راجع به محمد ابن علی محبوب مرحوم شیخ صدوق در جلد 3 و 4 فقیه داره ازش، به نظرم 4 بیشتر، 3 اواخر، میگم کتاب شهادات، دیات، حدود، در بعضی از کتاب‌ها از محمد ابن علی محبوب داره، اما مرحوم کلینی کلن نداره، یعنی در کل 5 جلد فروعیشان حتی یک روایت واحد هم از محمد ابن علی محبوب نیست. علی‌ای‌حاله، حالا علتش هم چیه؟ من الان نمی‌تونم چیزی بگم، چون مصادر الان دست ما نیست. شاید تعبیر اصل کتاب به نام کتاب نوادر المصنفین، نوادر در اینجا به معنای سلبی بوده، یعنی روایات شاذی که افراد نقل کردن، یعنی باز شازده مثلا، شاید نمیدونم حالا چه عنوانی ایشان. و کتاب الرحمم شاید مرحوم سعد ابن عبدالله سعی کرده روایاتی رو نقل بکنه که مثلا اختلاف امتی رحمه بین جمیع مسلمین قابل قبوله، اینجوری از باب امروز چی میشه یعنی تقریبی، از تفکرات تقریبی یک جوری که با سنی ها مثلا بخوره، شاید مثلا. به هر حال این هم الان برای ما واضح نیست. اسم عنوان کتاب خب کتاب رحمه به همون میخوره که، و لذا هم میبینیم احادیثی رو داشته که اصحاب بش یعنی قبول نکردن. حالا بعضی هاش چرا نمیخوام بگم مطلقا، اما به هر حال مشکل داره. به هر حال این روایت رو مرحوم شیخ طوسی منفردن دوبار از دو مصدری که شرح حالش اجمالا اینه، تفصیلش جای دیگه. انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ایشون از علمای بصره ماست، از روات بصره ماست، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ثقه است. لکن خب من سابقا یک شرحی هم راجع به جغرافیای حدیث به اصطلاح امروز عرض کردیم، حدیث کوفه، حدیث بصره، این هم بدایت حدیث، ابتدای حدیث و بعدها نوشتن. یه مطلب دیگری هم کرارن عرض کردیم که شواهدی که ما داریم، البته نوشته نشده، مرحوم حلبی گاهی روایتی نقل میکنه که در کتاب ابوالصباح کنانی است، عیناً سوال جواب بینه، حتی بدون اختلاف لفظ. احتمال داریم مرحوم حلبی مقدار از روایت دیگران در کتابش برده، احتمال داریم، احتمال این رو ما الان میدیم، چون کتاب حلبی بحثای خاص خودش رو که الان نمیخوام وارد بشه. علی حال این روایت با این شرحی که اجمالا عرض کردیم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن رجل صام شهر رمضان فی سفر. این فرقش با روایت حلبی هم کلمه شهر رمضانه، تو روایت حلبی هم قلت له رجل صام فی سفر، دقت میکنه. حالا شاید مثلا تو این نسخه نوادر المصنفین تو رباط 16 شهر رمضان بوده یا تو نسخه سعد بن عبدالله. حالا این اونی که ما الان داریم در رباط حلبی صام فی سفر، اینجا داره سألتو عن رجل صام شهر رمضان فی سفر، این بهش اضافه شد. فقال امکان لم یبلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء. مضمون شبیه اون، متن شبیه اون نیست. و قد اجزا عنه الصوم، این هم روایت دوم. تو این روایت کلمه شهر رمضان آمده، لكن عرض کردم چون شبیه این جوابن و متن تا یک حدی در روایت دیگری بوده که احتمالاً همین نسخه رو جمع کرده، اون توش کلمه شهر رمضان نداره. این تا اینجا دو تا حدیث. خب در این کتاب با عنوان فضل ابن شازان فی رسالت ابوالحسن رضا الی المأمون، از خیلی جعلی اساسا، و اذا قصرت افطرت و من لم یفطر لم یجز عنه صومه فی السفر و علیه القضاء. ظاهرش اینه که مطلقا چه جاهل باشه چه عالم، لانه لیس علیه صوم فی السفر، تعلیلش هم اینه، لانه لیس علیه صوم فی السفر. خب بعد در این صفحه 514 و 15 داریم میخونیم، بعدم عبارت فقه رضا رو برده در عبارت اینجا که خب بلغه بود، الا انیکن بلغه ها، اینجا که عنوان بلغه بود. شماره 40 در کتاب فقه رضا که عرض کردیم این منشأ تدوین فقه در شیعه خیلی مؤثر بوده، این کتاب که حدود سالهای اوائل قرن چهارم نوشته شده، اگر مال شلمغانی باشه، اون داره الا ان یکون جاهلا فی فلیس علیشه. این کلمه جاهل هم تاریخش معلوم شد از اوائل قرن چهارم، ولی اون روایت که بلغه بود تو جاهل نبود، از اوائل قرن چهارم یواش یواش در میان شیعه جا افت. روایت شماره 40 رو مرحوم کلینی نقل کرده، ابو علی اشعری احمد ابن ادریس اسمش، از اشاعره معروف قوم محمد ابن عبد الجبار، مرد بسیار بزرگ، از صفوان. صفوان از میراثای عراق ماست، بغداد و رشاد مسیح کوفی بوده. ان محمد، حالا تو ذهنم نیست اصل دقیقش از کجاست، ان محمد ابن عبد الجبار ان صفوان کرارن عرض کردیم شواهد قطعی ما نشون میده که این طریق مرحوم کلونی به کتاب صفوانه. در کتاب صفوان اینطور بوده. شاید مرحوم صفوان در حقیقت اولین کسی بوده که این حدیث رو به عنوان جهالت نقل کرده. انا عیسی بن القاسم انا ابی عبدالله قال من صام فی السفر به جهالتن لم یقضیه. این کلمه جهالت، خب کلمه جهالت در بحث خبر واحد هم گذشت، در لغت عرب گاهی جهالت در مقابل عقله، ان تصیب قوما به جهالته، یعنی کارهای جاهلانه، نه جهل معنی عدم العلم. عرض کردم یکی از مشکلات اینه که در همون صلب لغت عرب جهل گاهی در مقابل عقله، گاهی در مقابل علمه. تصور هر دوش هم در کتاب کافی آمده، کتاب العقل و الجهل داره، کتاب العلم و الجهل هم داره. اینجا جهل رو در مقابل علم گرفتن. من صام فی السفر به جهالتن لم یقضیه. این در کتاب صفوان به نقل مرحوم کلینی. یکی از عجایب کار من همیشه نعرض کردم اینو، نسبتش کمه تو روایات کتاب کافی در بخش فقه، نسبتش کمه. هنوزم نمیفهمم چرا، چون این نزدیک همون روایات دیگره، نمیفهمم علتش. هم هنوزم عقل ما قد نکشیده که این چرا این روایت رو، با اینکه کتاب بسیار معروفی است کتاب صفوان و عیسی بن القاسم، نه مرحوم شیخ صدوق آورده بعد از کلینی، نه مرحوم شیخ طوسی. چون شیخ طوسی خب واضحه که شاید مثلا بشه گفت 80% کتاب کافی رو آورده یا بیشتر، یه مقدار نسبتا 15-10% کافی رو نه تو هم بخش فقه، کافی رو ایشون نیاورده مرحوم شیخ طوسی. این یکی از اون موارده، این از منفردات مرحوم کلینی است و برای ما هم تعجب آور. منفرد کلینی در مقابل صدوق خیلی تعجب آور نیست، چون صدوق خب خط فکریش فرق می‌کنه با کلینی، اما تعجب در مرحوم شیخ طوسی است که نیاورده. خصوصا که مرحوم شیخ طوسی چند بار عرض کردم در مشیخه تهذیب، آخر تهذیب گفته من همه روایات استقصا کردم. این خیلی خوب تعجبش مال اینه میگه همه رو استقصا کردم، این روایتی که در کافیز مقابل چشمش هم بوده نیاورده، این چجور استقصاییه اینم نمیفهمیم. اصلا از کلمه ما مواردی، و این بهتر از اون روایت حلبیز کرده بلغه و ان رسول الله، اینجا داره به جهالته، من صام فی السفر به جهالته. پس ظاهرن در کتاب جناب مستطاب مثلا صفوان به جهاله بوده، بعدها این رو در فقه رضا تعبیر که الا ان یکون جاهلن، جهالت رو برداشته جاهلن کرده. باز مرحوم کلینی از همون طریق گفتیم از کتاب صفوان، معلوم میشه صفوان قائل بوده به هر حال به این مبنا، انا عبدالله ابن مسکان که خب سره و جره قد ان لیس مرادی، لیس مرادی اما ابو بصیره، ما دوتا ابو بصیر بیشتر نداریم. که یک کتابی هست چی؟ الرسالت العدیمت و نظیر فی احوال ابو بصیر، هم که عظم عنوان چاپ شده با جامعه فقیه، اونجا 12 تا ابو بصیر نام میبره. این روشن نیست اصلا 12 تا نداریم. آقای خویی 3 تا را قبول دارن، اون 3 تاش هم روشن نیست. قدر متقن 2 تا، یکی لیس یکی یحیی، یکی مرادی یکی اسدی. این هم یک بحثی که توضیح جدیه. ان لیس المرادی که ابو بصیره، سند خوبه، مشکل نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سافر رجل، وقت در این نسخه صفوان هست فی شهر رمضان، اونجا داره که من صام فی السفر، اون مطلقه، این توش قید شهر رمضان داره، فی شهر رمضان افطر و ان صامه به جهالت لم یقضیه. روشن شد؟ پس بنابراین ما در کتاب صفوان 2 تا روایت داریم، یکی مطلقه من صام فی السفر، یکی شهر رمضان توش داره. در کتاب تهذیب، در کتاب کافی که از حلبی نقل کرده، مطلقه بلغه و ان رسول الله ها انداله، تهذیب و منفرده نقل کرده خصوص شهر رمضان. پس بنابراین جزء عجایب کاره که 4 تا حدیث داریم، در این 4 تا حدیث یکیش رو هر سه نقل کردن و اون متن حلبی است، صام فی السفر قید نداره. یکیش رو منفردن شیخ طوسی نقل کرده، من صام شهر رمضان فی السفر، جوابش هم یکیه، با همون یکی یکی. 2 تا روایت هم داریم باز منفرد کلینیه، نه شیخ طوسی نقل کرده نه صدوق. یکی سام فی سفر به جهالته، یکی سافر رجل فی شهر رمضان. پس مرحوم صدوق با یکیش موافقت کرده از این چهار تا، مرحوم شیخ طوسی دو تاش و مرحوم شیخ کلینی سه تا، دو تاش شیخ کلینی منفرده، یکیش هم شیخ طوسی منفرده. این راجع به شرح حال این روایات. حالا عرض کردم تا اونجایی که من میدونم فتوا فعلا همین نتره، که از دوستان گفت من همه حواشی وار برم نگاه کردم کسی مخالفت نکرد تو مثلا، فتوا فعلا بر همینه که لکن انصاف قصه خب مشکل داره این مطلب. اولا اون رباطی که گفتی متفقان علیه بلغه و ان رسول الله نها انداله انکان بلغه، خب همین شبهه‌ای که دیروز عرض کردیم که مراد از بلغه و اهل سنت باشیم نه آل مجاهد. اون یک روایتی هست که بلغه او بود، دو تا روایت بلغه او بود، دو تا روایت هم به جهالتن بود. علایه حال یکیش احتمال اینه هست، اون خب خیلی قوی نیست. و اما اصل مطلب دقت بفرمایید قبل از اینکه وارد بحث بشیم، ما در آیه مبارکه، چون این نکات لطیفیه در بحث صوم و نیدم آقا متعرض بشن، در بحث صوم من نمیخوام وارد بحث صوم به مقدار فقهی بشم چون بحث اصوله، در بحث صوم دو تا آیه مبارکه داریم. البته من توضیح خارجی شرز کنم، پیغمبر اکرم اینطور که گفته شده وقتی وارد مدینه شدم اون ماه رمضان اول رو روزه نگرفتن و عرض کردیم شواهد نشون نمیده که اصولا در مکه قبل از مدینه روزه متعارف بوده. عرض کردیم صلات و زکات و حج پیش مشرکین متعارف بوده، مثلا زکات هم یک لفظی بوده که بوده من این صدقه نیاز و اوله روزی و صلات هم بوده و ما صلات و اندل بیت الله تسه، حج هم بوده ولذا داره لله علی الناس کلمه ناس، چون مشرکین هم حج انجام بوده. اما روزه هیچ شاهدی نداریم، تو آیات مکی هم کلمه صوم نیامده، فقط یک جا صوم آمده اینی ندر تا لرحمن صوم ها انلال اکلم الیوم صوم سمت سکوت. اصلا آیات صوم تو مکه نداریم، آیات صوم فقط مدینه است. روایت داریم بدن نیستنش که رسول الله کان یفتر یومن و در مکه هم داره، در روایت مکه که پیغمبر روزه میگه. اما روزه به عنوان این که مثلا چون مشرکین به اصطلاح خودشون سعی میکردن سنن، ادعاشون این بود که سنن حضرت ابراهیم انجام میدن، توی آیاتی که هم و اوصانی به صلات و زکات داره، صوم توش نداره. ظاهراً صوم رو یهود میگرفتن، چون عرض کردیم در مکه مسیحیت خیلی عنوان نداشت، مدینه که اصلا داره مکه اگه یکی دو نفر مثل ورقه بن نوفل صوم، پیغمبر که آمدن در مدینه ماه رمضان که شد روزه نگرفتن، سال اول روزه نبود تا محرم شد که حدود نوروز هم بود، دیدن که یهودی ها چون سه طایفه در مدینه یهودی بودن روز پیغمبر چرا از کردیم روزه ایم که یهودی ها میگرفتن اون روز روزه عاشورا بود، روزه عاشورا اسمش عاشورا، خب روز دهمه دیگه، دهم عاشورا، اما روزه عاشورا از نهمه، در این کتاب محلا ابن حزم در فهرستش هم نوشته این که روزه عاشورا از نهم محرم، این که میگن عاشورا نهمه، این که عاشورا دهمه، عاشورا خب معلومه دهمه که نمیشه. کیفیت روزه یهود از نهم بود، اون روزی که قول خودشون خداوند متعال حضرت موسی رو از دریا نجات داد، از ظهر روز نهم روزه می گرفتن، به اصطلاح ما اذان ظهر اذان که حالا زوال، از ظهر روز نهم روزه می گرفتن، شب روز دهم هم بود، اگر که وارد خانه می شدن می خوردن غذا شب رو، از زن هم اجتناب می کردن، اما اگه خسته بودن میخوابیدن از خواب بلند میشدن دیگه شب غذا نمیخوردن، این کیفیت روزشون حکم روز. وقتی این روزه رو ادامه میدن تا غروب روز دهم عاشورا، پس از ظهر روز نهم تا غروب روز دهم، حالا چون در حدود ماه نوروز هم بوده برج نوروز بوده حدودا مثلا یک روز و نصفی تقریبا یک روز نصف، حالا یه چیزی مثلا حدود 35-6 ساعت 4-5 ساعت این روزه اینها بود که پیغمبرم فرمود به این که اگر شما به خاطر از موسی، خب ما اولا هستیم و از موسی از انبیاء الهی، ایشون هم دستور دادن به مسلمان ها چون ظهر بود، فرمودن من کان منسکن عن بیرون، کسی که قضا خورده فامسکو، کسی که قضا نخورده فصوم، که فرق بین امساک و صوم. اگر کسی قضا خورده امساک بکنه، همراه یهودی ها امساک لاغل بشه به عنوان احترام است موسی نه همراه یهودی ها، و اگر هم قضا نخورده نیت روزه بکنه. این در محرم سال دوم. توی حدود ماه شعبان سال دوم آیات روزه نازل شد، کتب علیکم و سیام کما کتب علیکم، 3-4 تا آیه در سوره بقره. ماه رمضان دوم تا ماه رمضان سال دهم، چون ماه رمضان سال 11 پیغمبر در چون تو ربیع چه سفر رحلت ایشانه دیگه، ماه رمضان سال 11 درک نکردن. از ماه رمضان سال دوم تا ماه رمضان سال دهم پیغمبر و مسلمین روزه گرفتن، اخ روزه عاشورا که محل کلام شد، بعدم این مشکل دیگه پیدا کرد. حالا این کیف ماکان، اون وقت چند تا کیفیت آیاتی که هست تقریبا میشه گفت آیات صوم اینجاست. بله البته چی آیه مبارک بل بل به صبر و صلات، آیه مبارک بلا مستعین و به صبر، صبر توصیه به روزه شده، اما اونی که صریح در روزه است همین 3-4 آیه است. حالا این اجمال مطلب. بعد که کتب علیکم شرحم کما کتب الذین، بعد آیه بعدیش ایامن معدودات، بعد از این که فرمود کتبه، بعدم داره که فمن کانه، اون وقت خداوند متعال فرمود که من کانه منکم مریضن او علا سفر فعدتو من ایام، تازه اینم اگه مریض بودین یا مسافر بودین، این چند روز از دیگر ایام غیر از ماه رمضان. این یکی. و علالذین یطیقونه فدیتون، حالا این کلمه یطیق، یطیق، یطبقون، یطیقون، چند شاید 10 جور قرائت شده، یعنی قرائت منظم مثلا چیز اظهار فضل علمی مثلا 18 جور آورده. در کتاب قرطبی من 10 جور دیدم قرائتش. و علالذین یطیقونه، که اینم خب محل کلامه، اونی که استفاده میشه از مجموعه شواهد همین یطیق، باب افعال عطاق یطیقو، و احتمال قوی داره که حمزه برای بلا، حمزه حمزه ازاله، به قول عربی میگن حمزه ازاله، اصطلاح در کتب ادبی عربی، ما در فارسی میگیم باب افعال برای زدش، چون باب افعال گاهی معنی زد اون میاد، مثلا شفا الله المریض، خدا مریض شفا داد، اشفا یعنی شفاش مستحیل شد، طاقه این تحمل کرد، اطاقه این تحملش از دست رفت، به عکسه. این احتمال در همین کتاب قرطبی هم داده، حرف بدی هم نیست به نظر من، ظاهرش به نظر من از همه بهتر همینه، حالا قبول نکردن آقایون اما انصافش. و مراد اینه که اگر انسان بخواد روزه بگیره، اینکه میمیره نیروی او تمام میشه، بخواد اون مقدار ساعت رو امساک از قضا بکنه، نیروی او تمام میشه، که تفسیر شده به پیر مرد، زن پیر، مرد پیر، تفسیر شده به زن بچه دار، تفسیر به کسانی که مرض اوتاش دارن. من فکر می‌کنم مرض اوتاش در اون روزگار همین قند خودمون باشه، چون آدم قندی مرتب آب می‌خوره، آخه داره که مرض اوتاش مرضی است که آدم اونجا آب می‌خوره، احتمالاً شاید به عنوان مرض قندی نمی‌شناخته. حالا به هر حال مثل کسانی که مرض قند دارن مجبورن مرتب آب بخورن. و علی الذین یطیقونه فدیتون، این باید فدیه بده تا عام مساکین. ظاهر خود آیه مبارکه دو مورد رو در اینجا خارج کرده، یکی مریض، مریض اصطلاحاً کسی است که در بدنش خللی هست، مشکل نداره به خلل، این خلل جوری است که نیاز هم به دارو داره و هم نیاز به غذای بیشتر، چون در باب مرض اینطوره، این منشأ اینه که افطار بکنه، این روزه نگه. لذا اگر مثلا یه مریضی است که دکتر گفته شما داروتون ساعت مثلا نیمه شب یه قرص بخوریم و بقیه دیگه مشکل نداره، ظاهرا این باز روزش بگیره، چون مراد از مریض اینه که به اختلالی در بدنش پیدا شده، برای رفع اون اختلال، حالا خود این که مرض چند نوع داریم یه بحثی در طب که جاش اینجا نیست، به اصطلاح این دارو بخوره و غذای اضافی. سفر هم که خب واضحه، بعد از محل زندگی در سفر میگه. الذین یطیقونه، هم کسانی که اگر بخوان امساک بکنن نمیمیرن اما بی حال میافتن دیگه، نیروشون تمام میشه. یطیقونه هم نیروی اونها تمام میشه. بعد از این آیه میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. بعد از این که ماه رمضان، خب میگه این سه تا آیه پشت سر هم چه ظرافتی داره، تو کتب تفسیر مراجعه بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیه طباطبایی در المیزان توضیحاتی داده. فعلا نمیخوام وارد بحث تفسیری یا فقهی بشم. در اینجا دو صورت داره، فمن شهد منکم شهر فلیصم، کسی که ماه رو شاهده، شاهد در مقابل مسافر، این روزه بگیر. و من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید الله بکم الیسر الی آخر. مجموعا از دوتا آیه سه قسم در میان، دوتاش توی یک آیه ذکر شده، دوتاش توی یک آیه ذکر شده، یکیش مشترکه. مجموعا سه قسم در میاد، ظاهر آیه اینطور دیگه، من شهد الشهر فلیصم، این تو آیه دوم، من کان مریضن و علی سفر فعدت من ایام اخر، این تو آیه اول و دوم، تو دوتاش بود. و علی الذین یطیقونه، این آیه اول بود. پس مجموعا افراد نسبت به ماه رمضان سه جور میشن طبق این دوتا آیه، کسی که ماه رو درک میکنه، کسی که مریض یا مسافره، کسی که یوتیق، حالا ما به جای مریض مطیق بگیم خیلی مناسب، کسی که مطیق است این باید فدیه بده، قضا بده. فدیه به اصطلاح ما فارسی چی میگن؟ میگن خدمت سربازی رو خریدن. فدیه، فدا، بدله. الان عربا بدل میگن، پولی که به ازای چیزی داده میشه، حالا پول یا قضا، چیزی رو که انسان به جای فدیه، مثلا اسیر بود یه پولی میدن آزادش میکردن، این فدیه میگن. اصطلاح عربی فدیه، من به فارسی الان لفظ فدیه دقیقاً چیه؟ به فارسی اصیل فارسی عرب ها الان میگن بدل. بدل اون یک چیزی بده که آزاد، این در اصطلاح عربی فدیه میگن. البته الان مثلا کسی که زن رو میگن کفاره بده، این کفاره نیست، از کفاره موردش جای گناه باشه، کسی که گناهی انجام میده کفاره معنی ساتر پوشونده، اون گناه رو بپوشونه. کفاره اینجا جاش کفاره نیست، حالا میگن کفاره، این مجازن میگن. فدیه یعنی بدل. حالا نمیدونم به فارسی، الان تو ذهنم نمیاد به فارسی صریح چیه لفظ فدیه به جای فدا. بدل اون روز نگرفتن، به جاش هر روزی کفارت فدیتون طعام و مسکین. عرض کردم در اون زمان هم طعام یه اصطلاح داشت، مثل زمان ما. مثلا شما در چلو کبابی ها که میرین، یا مثلا همین کبابی ها، کباب مثلا باید 70 گرم گوشت داشته باشه، کباب عادی این متعارف شده، مثلا برنج باید اینقدر باشه، یه اصطلاح. اون وقت در اون زمان طعام یک روز اصطلاح بود، طعام یک روز یک مد بود. طعام هم به اصطلاح در این محیط مکه بنه غذای خشک در اون زمان، یعنی چون مثلا جامعه کشاورزی بود، غالبا همون وقت درو کردن گندم بود. مثلا زن، سه تا زن داشت فرض کنیم، با مثال 5 تا برده داشت، مثلا کنیز و عب داشت، به اندازه سه تا زن برای هر کدومشون 360 روز 360 مطعم گندم کنار میذاره. این طعام و مسکین یه اصطلاحی است بود در همون زمان، معنا بشه نه روشن شد، یعنی یک مده از گندم مراد از طعام غذای خشکی که قابلیت بقا داره. گندم بوده، خرما، خرما نه به اصطلاح فارسی ما، چون ما رطب رو هم خرما میگیم، نه خرما به اصطلاح عربی، در عربی رطب رو غیر از تمر میدونن، تمر اونی که خشکه، این قابلیت بقا داره. انگور، انگور رو طعام نمیگفتن چون خراب میشد، فاسد میشد. کشمش رو طعام میگفتن، این اصطلاح مکه است. این اصطلاح بعدها عوض شد، خوب اشتباه نکنید ها، الان در لغت عربی طعام معنی مایعات، اما حال انسان انسان میخور، خوراک، طعام یعنی خوراک. اما این در زمان نزول آیات با محیط اون زمان به این معنا بود، طعام اون خوراکی خشک، چون خوراک خشک قابلیت بقا داشت، حتی اگر یک شیء تر و خشک داشت ترش طعام نمیگفتن، گندم رو طعام نمیگفتن. خب گندم به نظر ما خوراکی، الان اما اون زمان طعام نمیگفتن، کشمش رو طعام میگفتن چون میموند، حالت ماندگاری داشت، طعم زبیب به قول خود. رتب رو طعام نمی گفتن، اما تمر. ما در زبان فارسی تسامان به هم میگیم خرما، خرما در زبان عربی خشکه که اون حالت ماندگاری داره، رتب چون ترش میشه دیگه میدونین حالت ماندگاریش کمه. و علالذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین. روشن شد این آیه رو در همون محیط اون زمانی باید معنا کرد. پس طعام غذای خشکی که قابلیت ماندگاری داره، طعام مسکین یعنی طعام یک نفر، طعام یک نفر هم یک مده از غذا بود، البته بعضی هم دو مد میدادن چون غذا هم غالبا دو نوبت میخوردن، یکی نزدیکای ظهر یکی شب چاشت به اصطلاح، و مثلا گندم رو که آرد میکردن به اندازه یک مد برای غذا یک نفر در دو نوبت کافی بود، یا به جای گندم کشمش میدادن یا به جای گندم خرمای خوش میدادن. روشن شد انشالله. ببین دقت کن، اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه، اگر ما باشیم ظاهر آیه مبارکه و اول آیون ظهور صیغه در تعینیت، یعنی کسی که شهر شهر رمضان وظیفش فقط صومه، مخیر نیست دیگه، کسی که مریض یا مسافر باشه وظیفش فقط خارج ماه رمضانه. خوب دقت بکنه، اصلا وظیفه تو ماه رمضان نداره. ظاهر آیه اینطور دیگه، فعدتون من ایام اخر، اخر این غیر از ماه رمضان، ظاهرش اینه. اگر کسی مطیقه وظیفش فقط فدیه است، ما باشیم ظاهر آیه که اینه، این ظاهر آیه. لذا خوب دقت بکنید، اینی که الان معروف شده مسافر قضا میکنه این نیست، این اصل این من این همه شهر داده برای دکتر بحث قضا نیست. چرا؟ چون قضا در جایی است که عمل در وقت از انسان فوت بشه خارج وقت انجام بشه، این قضا دیگه، قضا اصطلاحا اینه. ظاهر آیه این نیست که قضا بکنه، ظاهر آیه این است که اساسا وظیفش تو ماه رمضان نیست. عدت و من خوب دقت بکنید، خیلی ظرافته، چون متاسفانه عده از روایات داریم که در با مسافرم قضا آمده، طبق قاعده باید بگیم مجاز تسامحه. و لذا اگه دقت بکنید اهل سنت که معتقدن در حال سفر هم میتونه روزه بگیره، خوب دقت بکنید، اهل سفر میگن فمن کان منکم مریضن او علی سفر فافتر فعدتو، چون ها قضا گرفتن. این نکته خیلی ظریفه، در باب مسافر و مریض قضا نیست چون فوت نشده از او، اصلا اساسا وظیفش عدت من ایام، اصلا فوت نشده که از او. لذا اهل سنت این قید اضافه کردن که در باب مسافر من کان مسافرن فافتر فعدت. چرا؟ چون اون صوم در سفر اجازه میده. نکته فنی روشن شد. پس اگر در سفر رفت و افطار کرد قضا بکنه، اما افطار نکرد روزش رو بگیره در سفر. نمیدونم روشن شد این ظرافت بحث، این خیلی. لذا اصلا ما تو روایت هم داریم که مریض یقظه یا مسافر، اصلا قضا برای مسافر این صدق نمی کنه. نمیدونم روشن، اصلا صدق قضا نمی کنه تو روایت داریم، بعضی رو نمیخوام وارد بحث فقهی. ما باشی و مقتضای قاعده اصلا اون وظیفه به ماه رمضان نداره، فعدتو اساسا و لزام اونا مجبور شدن یک فعفتره بگیرن. مثلا ان کنتم جنبا فتطهروا، فتطهروا به معنای وضو گرفتن، چون در باب غسل جنابه هم وضو شرط میده، یعنی وضو با غسل. خب خلاف ظاهره، اینجا هم خلاف ظاهره. پس اگر این شد، این من نکته رو امروز بگم، فردا انشاءالله تکمیل بکنم چون دیگه وقت تمام شد. دقت بکنید من این نکته دقیق رو. پس بنابراین اگر این آقایان میگن در سفر اگر به جهالت روزه گرفت روزش درسته، اصلا این روی مبنای اصحاب ما جور در نمیاد، به ظاهر آیه نمیخوره، اصلا امر به صوم نداره در حال سفر، امر به صوم نداره، جهل که امر درسته میکنه که وقتی امر به صوم نداره ممکنه جهل امر درست بکنه. من نمیدونستم روزه گرفتم، جاهل بودم، این امر درست میکنه؟ حالا آیون توجه در فرمودند، حالا خود آقای خویی در بحث سوم این مطالبی که عرض کرد میداشه فرموده، اینا توجه، این مشکل سر این نیست که اینا میگن چطور در حال جهل حکم. اصلا ما در باب روزه ماه رمضان امر نداریم به سوم در حال سفر، حالا جاهلا روزه گیره، خب بگیر چه اثر داره؟ آخه امر نیست. نکته فنی روشن شد. چطور ما این روایت بیاریم به این معنا بگیریم که جهل، تأمل کنید، جهل تولید امر بکنه؟ خب جهل نهایتش عذر باشه، جهل نهایتش عذر باشه، جهل نمیاد ایجاد امر بکنه. این تعجب از آیون توجه نشه. و اما این معنایی که من عرض کردم، ببینید در همین کتاب جامع الاحادیث صفحه 506 دو تا روایت که در کتاب سهل کافی هم آمده، البته در کتاب عیاشی آمده، شاید از اون باشه. در کتاب الان من تفسیر عیاشی رو میخونم، تمام مضمونش که انا ابی جعفر فی قوله تعالی، خوب دقت کن، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، قال یعنی قال زاد، فقال حضرت باقر فرمودن ما ابین حال من عقلها، هر کسی تأمل بکنه خیلی واضحه ما ابین ها، این همون نکته است که باید گفته ما ابین ها، این چقدر آیه واضحه. قاله یعنی قال الله، من شهد شهر رمضان فلیصم و من سافر فی فلیفته. خب دقت کن، پس بحث قضا نیست، این اصلا اصل اشتباه اول روشن بشه. برای مسافر یا مریض بحث قضا نیست، اساسا وظیفشون خارج ماه رمضانه،
بیرون ماه رمضان هم
نیت قضا نباید بشه، وظیفش اینه. تسامحا ما میگیم، پس اگر ما گفتیم قضا، این در حقیقت رو مبنای اهل سنته که میگه من صابن کان منکم مریضن او علی سفرن فافتر، اونا یک فافتر گرفتن تا بشه عدت من ایام اخر قضا. دقت هم به نکته فهمید. پس یک مشکلی که این روایات داره اینه که اگر بگه شما با جهل روزه گرفتین، خب ظاهر تفسیرم همینطوره که ما ابینه ها، راستم از خیلی واضحه، به نظرم که خیلی واضحه. اصلا مسافر در ماه رمضان تکلیف به روزه نداره، روزه هم بگیر جاهلن یا عالمن فایده نداره، روزه بیهوده گرفته، اصلا تکلیف نداره. جهل نمیاد جهل تکلیف بکنه. بله، فعدتون من ایام اخر، خارج ماه رمضان بگیرین. این خوب دقت کنین، من مختصرش میگم فردا، این اطلاق داره، یعنی شما در خارج ماه رمضان روزه بگیرین، چه مسافر باشین چه نباشین، این اطلاق داره، این فعدتون من ایام اخر اطلاق داره، چه شما قضا رو در سفر انجام بدین یا در حضر. اون وقت رسول الله فرمود لیس من البر الصیام فی السفر، اینی که شما قضا رو تو سفر نمیگیرین این به سنت رسول الله، بلغه ان رسول الله نهى عن ذلك. پس یکی مربوط به خود ماه رمضان، این به خود کتابه، این ربطی به بلغه ان رسول الله نداره. ظرافت روشن شده فردا توضیح. اما اون عدتون من ایام اخر، اون اطلاق داره، چه در حال سفر چه در حال حضر. پیغمبر به سنتشون فرمودن در حال سفر نگیرین، این سنت پیغمبره، در قضا نه در ماه رمضان. ولذا اون روایتی که میگه ان رجل صام شهر رمضان قال ان کان لم یبلغ عن رسول الله، این نهی رسول الله تو ماه رمضان نیست که اصلا، تو قضا نه تو ماه رمضان. این نهی رسول الله تو کفاره، پیغمبر دو ماه کفاره بگیریم، صوم شهرین متضابه پیغمبر، این اطلاق داره، شامل سفر میشه کفاره، شامل اطلاق داره دیگه. پیغمبر فرمود نه، روزه رو در روزه کفاره هم تو سفر نگیرید. پس اونی که رسول الله نهان غیر از ماه رمضانه، ماه رمضان آیه داره، نه رسول الله بلغه هم رسول نهان. پس بنابراین این روایات در حقیقت موردش غیر از ماه رمضان بود، درست هم هست، این مطلب درسته. اما در ماه رمضان اگر روزه گرفت ولو به جهالته، طبق قاعده اصلا این تصور درستیش نمیشه کرد. چرا؟ چون به خاطر اینکه این مطلب به اصطلاح این منشأش این میشه که ما با جهل بگیم تکلیف درست شد، چون این اساساً ما ابینه ها، این آیه کاملا واضحه، کسی که در ماه رمضان شهده حکمش روزه است، کسی که لم یشهد و مریض و مسافر باشه حکمش خارج ماه رمضان. صلی الله علیه و آله. خیلی مطلب امروز لطیف بود اگه فکر بکنید و جاهای دیگه هم کاربرد داره انشالله.